عصرتون بخیر باشه همراهان خوب و دوست داشتنی رادیو جوان. خیلی ازتون ممنونم که همچنان روی موج اف ام ردیف 88 همراه هستید با شبکه خودتون. در این فرصت شنونده تماشاخانه باشید.
سوار بر عرابه زمان، دعوتی به تماشا،
پیشتر بیا.
بنشین به تماشای تاریکی روبرو. گوش دل بسپار به هیاهوی سکوت و تماشا کن نقش هایی که با نفس گرم تماشاگر جا میگیرند.
تماشا کن
صحنه ای را به وسعت سنگلج تا خاموشترین تماشا خانه ها. تماشا کن از یونان تا ایران را، از تعزیه و پردخانی و نقالی تا روحوزی و نمایش عروسکی و پانتومیم.
گله از شرف ستمگر بکنم یارت کنم.
دمنو آی دمنو مال پای هست دمنو.
تماشا کن آسمانی پر از ستاره را.
شهریور 1320 آغاز فعالیت هنری من بود.
اطلاعاتی لارزار شروع کردم.
تماشاخانه.
بزرگا، گیتی آرا، نقش بند روزگارا، دلم را خانه مهر خودت گردان. سلام، با عصرانه نمایشی رادیو جوان همراه من باشید.
من حسام خلیل نژاد، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون.
تئاتر نفس پرتراوت هنره، نفسی که لحظه به لحظه تازگی میبخشه و لذت میآفرینه. اگر بگیم حالا روز تئاتر و هنرمندانش در تهران و چند شهر بزرگ خوبه، اما مطمئنن در بیشتر مناطق کشور حال بدی داره. این اوضاع دلایل مختلفی میتونه داشته باشه که سیروس همتی و توحید معصومی به بیان بعضی از اونها پرداختند.
نمایشنامه بنمایه داره اما ساختار نداره. بازیگر بازیش خون داره اما تکنیک نداره. کارگردانی فطری داره یه کارایی میکنه اما نسبت به آن کارایی که داره میکنه، میزانسنی که داره میبنده، اشراف علمی نداره. لذا من احساس میکنم که یکی از مواردی که ممکنه از معضلات تئاتر استان باشه عدم آموزش.
به فرض که ما بگیم بهترین تئاترهای ما در تهران اجرا میشن، حالا با کیفیت بالایی، خوشبختانه اونا کارگردانهایی هم که شهرستانیان و اومدن در تهران، یعنی 90% من به جرئت میتونم بگم که به هر حال تئاتر تهران همین هنرمندان شهرستانی در واقع دارن میچرخونن.
لذا من احساسم بر اینه که خیلی فاجعه است که مدیر با سلایق خودش بیاد هنرمند رو کله پا کنه و چند سال محروم کنه. و یکی از دلایلی که تئاتر استان محرومه و این بشر پا میشه از اونجا میاد اطراف شهر تهران، چون خود تهران نمیتونه اجاره بده، پا میشه میاد اینجا، اینه که نتونست با مدیر خودش به تعامل برسه.
در کنار این مباحث، شاید اصلی ترین دلیل اوضاع نابسامان تئاتر در شهرستان ها و مناطق مختلف کشور، نبود یک چشمنداز و اساسنامه است.
ما به یک سیستم درست در مورد تئاتر کشور نرسیدیم. مدیر بیاد چیکار کنه؟
ببخشید، شما میرین تو بانک ها که اصلا با پول کار داره، با احساس کاری نداره، نوشته منشور اخلاقی. ما برای خودمون یک منشور حرفه‌ای و هنری، اصلا سلیقه نباید دست داشته باشه. یعنی چی؟
انجمن هنرهای نمایشی بخواد برنامه ریزی کنه برای سال پیش رو، اصلا خبر نداره چقدر به حسابش ریخته خواهد شد. ما فاقد یک سیستم تدوین شده برای تئاتر کشور هستیم.
و موزلی که گریبانگیر این روزهای کشور شده، استفاده نکردن از ظرفیت‌های بومی.
بازیگرت که متنت مزخرف آقا. آقا بازیگر وزنه خود استان بیکارند. از تهران بازیگر چهره رفتن تو استان دارن کار میکنن. 300 میلیون فروش کرده. آیا این ملاک یه تئاتر خوبه؟ ضمن احترام به همه تئاترها.
و جشنواره زدگی در تئاتر شهرستان ها. واقعا چرا؟
جشنواره زدگی رو من قبول دارم، ولی تئاتر شهرستان چاره جز این نداره. من معتقدم تنها انگیزه‌ای که برای تئاتر شهرستان، برای روشن نگه داشتن اون کورسویی هم که الان روشنه، همین جشنواره هاست. متاسفانه واگذار شد به خود استانها و استانها بلا تکلیف هست.
اصلا اشکال نداره ها یک جشنواره دو سال یه بار برگزار بشه. شما بودجه یک سالشو بذار برای تجهیزات سالن.
اینها نیمه خالی لیوان بود و اما نیمه پر لیوان رو در ادامه برنامه خواهیم شنید.
یک نمایش، یک گزارش.
علی اصغر خطیب‌زاده فارغ التحصیل رشته بازیگری و کارگردانی و متولد 1344 در دامغان است. او با کارنامه درخشان در عرصه هنرهای نمایشی توانسته موفقیت‌های زیادی را در سطح بین‌المللی و ملی کسب کند. نمایش کمدی شرتل به نویسندگی و کارگردانی این هنرمند موفق توانست نظر مثبت منتقدان لهستانی در فصل تئاتر ورشو لهستان 2018 را به خود جلب کند.
می‌خواستم بدونم که اسم شرتل یه اسم خاصه، این اسم از کجا میاد و چرا این اسم رو برای نمایشتون انتخاب کردیم؟
ما در گویش محلی و دامغانی خودمون از کلمه شرتله، یعنی به معنای آدم شلخت و بی‌نظم، استفاده کردیم و استفاده می‌کنیم. حتی شرتل در سراسر دنیا هم معنی داره. در مثلا ایرلند به معنای شتر، در چک به معنای برش، در روسی به معنای پشم، در انگلیس به معنای چرچیل، در پشتو به معنای پیراهن و خیلی از معانی دیگه. تلاشمون بر اون بوده که نام شرتل منطبق باشه با عمل کرده این شخصیت در خود اجرای نمایش، که فکر میکنم این اتفاق افتاده به بهترین شکل ممکن.
چه دغدغه‌ای باعث شد که علی اصغر خطیب‌زاده این متن رو بنویسه و کارگردانی کنه؟
خدمت شما عرض شود که شاید یکی از بزرگترین دغدغه‌های من به عنوان یک عضو کوچک از جامعه هنری بود که بحث تروریسم بحث دغدغه جهانی است به عبارتی. بعد چون یکی از دغدغه‌های جهان فعلی ما به نوعی بحث تروریسم است، احساس کردم که میتونه موضوعیت و محوریت خیلی خوبی پیدا بکنه، چون تروریسم همه تلاشش بر آنه که با ایجاد ترس و وحشت زندگی مردم رو مختل بکنه تا به اهداف شوم و پلید سیاسی خودشون برسن و روال عادی زندگی مردم رو مختل بکنن.
نمایش شرتل با نگاهی طنز و بدون زبانی مشخص در 7 صحنه زندگی نوازنده دورگردی به نام شرتل را به تصویر می کشد. او توسط گروهک تروریستی داعش فریب می خورد و می پذیرد که در چندین کشور عملیات انتحاری انجام دهد، اما هر بار با مشکلی مواجه می شود.
ما در کار شرتل دنبال این بودیم که در وهله اول به یک زبان بین المللی برسیم که در تمام دنیا قابل فهم باشه. این زبان بین المللی در این نمایش انگلیسی نیست، بلکه زبان گیبریش یا گرملو به عبارتی زبانیست الکی، زبانیست فیک که ریشه در، یعنی ابتدا میرهولد میاد ابداع میکنه این زبانو و حتی بعدها ما میبینیم که مثلا داریوفو هم در ایتالیا، در تئاتر ایتالیا میاد از این زبان استفاده میکنه. به نوعی در این زبان ما به راحتی تونستیم در کشور لهستان که سال گذشته اجرا داشتیم با تماشاگر لهستانی ارتباط بگیریم و تماشاگر لهستانی هم به خوبی تونسته کار ما رو بفهمه و در اجراهایی که در ایران هم داشتیم در هر جایی که بوده به راحتی برای همه قابل فهم بوده.
مصاحبه من رو میشنید با جناب آقای حسین احسان نژاد، بازیگر نمایش شرتل از گروه هنری چکاد از شهر دامغان. جناب آقای احسان نژاد، میخواستم در مورد چالش هایی که در واقع این نقش برای شما داشت برای شنونده های برنامه تماشاخانه از رادیو جوان بیشتر توضیح بده.
خب همه نمایش هایی که ما کار کردیم به نوعی تلاش ها و درگیری های خاص خودش رو داشت. این نمایش هم به دلیل اینکه قرار بر این بود که جوری تولید بشود که زبان خاصی داشته باشد، بیشتر از زبان بدن بشه استفاده کرد، توی کارگاه زمانی که تولیدش میکردیم این اثر رو، خب به هر حال درگیری های خاص خودش رو داشت، چالش های خاص خودش رو داشت، بدون استفاده از دیالوگ و به هر حال استفاده از یه زبان جهانی که بشود به همه فهماند آنچه را که مد نظر ما هست، مفاهیم بسیار بسیار مهمی که این یک تیغه دو لبه بود و نمیشد خیلی آشکارا مسائل رو باز کرد یا نمیشد خیلی به سمت و سوی جهت داد.
از حسین احسان نژاد حرف تلخ نشنیدم. او از یک شهر کوچک اما با دلی بزرگ آمده. حسین درباره جوانها و آینده بسیار خوشبین است.
چرا آینده هنر تئاتر رو جوانها باید روشن نگه دارن؟ در واقع این مشکلات و مسائل مالی، اقتصادی و گرفتاری‌های خاصش جهت تولید آثار هنری همواره برای همه قدیمی‌ها، پیشکسوت‌ها و جدیدترها وجود داره در واقع. اما عشق به تئاتر چیزی هست که کلاً همه رو به سمت خودش می‌کشه. بارها و بارها پیش آمده که شاید ما حتی برای تهیه لوازم بسیار بسیار پیش و پا افتاده کارمون دچار مشکل شدیم، ولی با همدلی، چون تئاتر یک کار گروهیه، توی شهرستان هم خیلی مثل پایتخت و جاهای دیگه حرفه‌ای به داستان نگاه نمیشه که مثلا یک نفر تهیه کننده باشه، هزینه آنچنانی بابت کار بکنه. جوونا خودشونن در واقع، خودشون با کمک همدیگه در کنار همدیگه کارهای گروهی رو به ثمر میرسونن. این باعث ایجاد دوستی ها، مودت ها و فضاهای لذت بخش توی زندگی پر از مشکل و دغدغه امروز ما شده. یکی از راه های فرار از این استرس ها، یکی از راه های آرامشی که بچه ها پیدا کردن فعالیت های تئاتری هست در واقع. جوان ها هم هستن، با تمام مشقت ها و مشکلاتی که وجود داره جوان ها دارن فعالیت میکنن. خوشبختانه کلاس های آموزشی وجود داره، راه های وارد شدن به این هنر باز هست در شهرستان ها، مخصوصا شهرستان ما، و پشتوانه تئاترن در واقع و خیلی خوشحالیم که هستن.
سید سعید شاهچراغ، بازیگر نمایش شرتل. سعید از چالش‌های نقش‌های خود در این نمایش می‌گوید.
بیشترین دغدغه‌ای که برای من بازیگر به وجود اومد این بود که این کار دیالوگ نداشت و باید به صورت گیبریش صحبت می‌کردیم، یعنی یه زبان مندرآوردی که بسیار سخت بود، خیلی سخت. تا اینکه به این نتیجه برسیم و به این برسیم که بتونیم این زبان مال خودمون کنیم خیلی زمان بود. و از اونجاییم که من تو این نقش 3 تا کاراکتر رو بازی میکنم و هر 3 تا با هم متفاوتن، خیلی تلاش کردم که بتونم قابل باور بازی کنم. من تو این نمایش نقش دایش رو بازی میکنم، نقش یک پیرزن و نقش یک زن جوان که هر 3 تاش واقعا سخت بود.
علی اصغر خطیب‌زاده اهل شکایت نیست. او نیمه خالی و پر لیوان را با هم می‌بیند.
ببینید، من همیشه اعتقادم بر این جو اسماعیل هم این نکته رو میگه، میگه انسان اگه قرار باشه کسی بشه در هر کجای دنیا میتونه بشه. به جهنم و به اون جربوزه آدم برمیگرده. من میگم که درست محیط میتونه تأثیر داشته باشه روی این که حالا یک هنرمندی اگر در تهران باشه شاید مثلا رشد بکنه، حالا هنرمندی در شهرستان باشه رشد نکنه. من اینو ولی میخوام بگم قطعا همچی چیزی نیست. خب من در شهرستان دارم کار میکنم، ولی در شهرستان پتانسیل و نیروهای خیلی خوبی رو در گروه خودم دارم که این نیروها بسیار بسیار ارزشمندن برای ما، بسیار توانمندن، تحصیل کردن همشون. میخوام اینو بگم به همه جوونا که در شهرستان هم شما اگر عشق به کار داشته باشید، اگر تلاش بکنید، اگر زحمت بکشید، درهای موفقیت باز میشه. من اعتقاد بر این دارم که اگر کسی دور بشه بالاخره کفه صدف باز خواهد شد و اون گوهر و دور رو پیدا خواهند کرد. تلاشتون بر آن باشه که دور بشید. من نمیگم که ما دور شدیم، ولی داریم تلاش میکنیم که دور بشیم و شناخته بشیم و پیدا بشیم برای اون کاری که وظیفمون هست و به گردنمون هست که باید انجام بدیم به عنوان یک هنرمند.
در تئاتر شرتل عرفان خطیب‌زاده به عنوان دراماتورژ فعالیت می‌کند. از این کارگردان جوان و تحصیل کرده و موفق درباره وظایف یک دراماتورژ پرسیدم. او فرزند علی اصغر خطیب‌زاده است.
از شما خدمتتون که یک دراماتورژ تعریفش رو بخوام بگم بر اساس حالا کتبی که در دنیا وجود داره و به صورت مدرن داره تعریف میشه، نه به صورت کلاسیک، اینجوری که دراماتورژ یک فرد علمی، پژوهشگر و منتقد که مسلط به تئاتر و علوم انسانی که بین نمایشنامه نویس و بین کارگردان و بین طراح صحنه قرار میگیره تا ناظر کل اجرای تئاتر باشه. یعنی حتی نظارت بکنه به کار کارگردان، نظارت بکنه به کار نمایشنامه نویس، نظارت بکنه روی گروه اجرا، نظارت بکنه روی تبلیغات، اشد که نظارت به امور بین الملل، رایزنی با دولت، گرفتن بودجه، آرشیف کردن گروه که بعدا به صورت پکیج باید در اختیار بقیه گروه ها و مراکز تئاتری قرار بگیره، و بعد اینکه این دراماتورژ باعث میشه که تئاتر از بین نره، یعنی تئاتر رو زنده نگه میداره و سعی میکنه که یک دیپلمات باشه که اون تئاتر رو با همه دنیا درگیر بکنه، منظور با کمپانی ها، با جشنواره ها، با جاهای مختلف که باعث بشه به بهترین شکل ممکن اون اثر ارائه داده بشه. که خب یک رشته دانشگاهی هم هست در دنیا، در حالا لیسانس، فوق لیسانس و دکترا تدریس میشه، بسیار بسیار تخصصی، سخت و تقریبا میشه گفت به قول مارک بلای پدر دراماتورژی آمریکا، دراماتورژ حکم خون اثر رو داره، حکم آچار فرانسه رو داره، مثل نقشه یاب میمونه و کار بسیار سخت و تخصصی هست.
تماشاخانه جمعه ها ساعت 16:30 رادیو جوان.
سلام، من احسان خزائی با اخبار حوزه نمایش همراه شما هستم. فراخوان 18مین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک منتشر شد. 18مین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک از 10 تا 18 مرداد ماه 1399 با دبیری گلزار محمدی در 9 بخش نمایش صحنه‌ای، نمایش‌های خیابانی و محیطی، نمایش عروسکی ملل، نمایش‌های سنتی عروسکی، ایده‌های نو، پایان نامه های برتر دانشجویی، نمایش عروسکی در فضای مجازی، مسابقه عکاسی نمایش عروسکی و پژوهش، آموزش و نشست‌های تخصصی برگزار می‌شود. نمایش کودک شاد و موزیکال گیسوطلا از 10 آذر ساعت 17 در سالن آمفی‌تئاتر فرهنگسرای ابن سینا به روی صحنه رفته است. نویسندگی و کارگردانی این نمایش را بهار میرزاپور به عهده دارد و موسیقی نمایش به صورت زنده اجرا می شود. آثار بخش رادیو تئاتر 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را هیئتی متشکل از جهانشاه آل محمود، فریبا متخصص و میرطاهر مظلومی انتخاب می‌کند. 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند 10 تا 20 بهمن ماه امسال برگزار می‌شود. هیئت داوران نخستین جشنواره ملی تئاتر آرخه متشکل از گلاب آدینه، منوچهر اکبرلو و محمد علی بهبودی طی بیانیه‌ای نامزدهای این جشنواره را معرفی کردند. نخستین جشنواره ملی تئاتر آرخه 18 تا 28 آبان ماه در عمارت نوفلو شاتو برگزار شد. نمایش آبگوشت زهرماری نوشته آرش آبسالان و کارگردانی حسین اسدی پس از اجرای موفق خود در جشنواره آیینی سنتی از 20 آذر ماه هر شب ساعت 18 در تماشاخانه سنگلج به روی صحنه خواهد رفت.
تئاتر شهر
گفتگو با اهالی تئاتر شهرستان ها
گفتگو میکنم با جناب آقای محمدرضا درند، رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه. محمد جان سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
محمد جان با توجه به فرهنگ غنی که توی استان کرمانشاه هست، میخوام ببینم کارهایی هست که با مضمون مثلا فولکلور یا در مورد تاریخی خود کرمانشاه باشه، موضوعی که از دل خود فرهنگ در اومده باشه، یا اکثرا متونی هست که بقیه استان هم کار میکنن، چه جوریه؟
بله متاسفانه خیلی کم هست. الان بیشتر نوع و نگاهی که هست به آثار و انتخاب متون یه مقدار دور هست از اون چیزی که مد نظر هست برای هر استان. خب یه مقدار بحث کارهای آیینی سنتی ما در استان، بله، یک گروه منحصرا این کار انجام میدن با توجه به سبقه و
بله
تبحر خاص گروه. گروه تئاتر پارساس به سرپرستی آقای پولوک که بالاخره سالهاست در بحث آیین‌ها و سنن منطقه غربی خصوص کرمانشاه تحقیق کردن و همین تحقیقش هم در آثارش هم ما می‌بینیم. بعضن می‌بینیم که یک آیین حتی به 10 گونه نمایشی با توجه به تعدد این آیین‌ها میتونه اینو تغییر میده و بسیار هم زیبا هستن. اما دیگر گروه ها چون صرفا جشنواره برای جشنواره کار میکنن اکثرا، خب نگاه جشنواره هم یه مقدار دور شده. یعنی ما هر چقدر میگیم نگاه بکنید به فرهنگ و سنن خودتان و آیین ها، متاسفانه چون دیده نمیشه در جشنواره ها.
بله.
و بعضی‌ها هم خب بچه‌ها دوست ندارن به این سمت سو کشیده بشن.
یعنی در واقع میگید این جنس نمایشا معطوف به جشنواره آیین سنتی میشه.
دقیقاً الان دیگه همون هست، اما در دل بعضی از کارها هست. خب خورده فرهنگی خود منطقه غرب درشان هست، وجود داره.
معمولا برای نویسنده های بومی همچین امتیازی رو تو گروه ها قائل میشن.
بله.
که این مت اگر امیدوارم که میگم برای این در واقع این جنس کار هم یک اولویتی هیئت بازمین قائل بشه دیگه.
بله قطعا، اصلا طبق فراخوان این لحاظ شده و هر سال هم همین بوده. ما بیشتر مگر اینکه اتفاقی بیفته از نویسندگان بومی حضور نداشته باشن، ولی هیچ سالی نبوده که ما نویسنده غیر بومی در خود جشنواره عنوانی به دست بیاره. با احترامی که برای همشان قائل هستیم، اما خب همون نگاه و اولویت به نویسندگان بومی باعث میشه که این بخش منحصرا در اختیار نویسندگان خود استان باشه.
حضور جوانا رو در بدنه تئاتر استان کرمانشاه چجوری ارزیابی میکنید؟
عرض کنم خدمتتون خوب هست، یعنی من چون خود هممون این مسیر طی کردیم، اما خب الان نگاه ها با اون نگاه زمان ما واقعا خیلی فرق کرده. افراد خیلی عجولن، علاوه بر اینکه اشتیاق دارن عجولم هستن. یک چیزی ایرادی که هست در گذشته، نسلی که بود، نسل دهه 50 60 حتی دهه 70، یه مقدار دهه 70 میپذیرفتن اگه چیزی بهشان تذکر داده میشد، قبول میکردن. اما الان با توجه به کثرت منابعی که هست و برداشتایی که در فضای مجازی هست، طرف هیچ منبعی جز منبع خودش قبول نداره. و ما دیدیم دیگه، تو یه جشنواره داشتیم، جشنواره تجربه های جوان، خروجی کلاس های آموزشی و هنرجوان هنرمندانی که طی چند سال اخیر در گروه ها فعال بودن اما امکان کارگردانی نداشتن، این جشنواره براشان محوری شد برای خودشان نشان بدن،
یک فرصتی شد.
بله، ما 37 تا متقاضی داشتیم، یه چیز عجیبی بود اصلا که 27 تا از این گروه ها به بازبینی رسیدن و در جشنواره هم خب گروه ها اجراشون رفتن. ما همین الان 3 گروه از این گروه های منتخب ما وارد شدن برای مرحله بازبینی جشنواره تئاتر استانی.
چقدر خوب. محمد جان، یه سوالی در واقع به عنوان سوال آخر میخوام اینم، حجم تولیدات تئاتر استان مقایسه با سالن هایی که موجود هست کفایت میکنه، برابری میکنه؟
خدا رو شکر ما جز معدود استانایی هستیم که از نظر زیرساخت واقعا زیرساخت خوبی برامون فراهم شده.
بسیار عالی. آرزوی موفقیت میکنم برای تک تک برای بچهای با صفای استان کرمانشاه از هر نقطه و هر جایی که حضور دارن. امیدوارم که شاهد حضور در واقع پررنگشون در جشنواره‌های بین‌المللی و سراسری کشور باشه. آقا ممنونم که وقت شریفتون رو در اختیار برنامه تماشاخانه از رادیو جوان قرار دادید.
قربان شما، خیلی محبت کردید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با محمد رضا درند، رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه.
خدایا، بر ما منت گذار و بخششت را بر ما آسان فرما و با گذشت خود ما را از کیفرت رهایی بخش. پایان تماشاخانه.
یه آلیس بدین.
گوشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه ها همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب 3 کمک هزینه خرید خودروی دنا برای 3 نفر، 10 تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه 1 امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشه